بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. انشالله که هر جا که هستید حالتون خوب باشه و تا این لحظه که ما افتخار داریم در خدمت شما باشیم، روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. افتخار داریم برگی دیگر از دفتر کانون مهر رو با نگاه مهربان و صمیمی شما عزیزان به مدت 50 دقیقه، 55 دقیقه ورق بزنیم. در برنامه گذشته در رابطه با الگوهای تربیتی در قرآن و اطرت صحبت کردیم. دعوت میکنم ادامه این بحث رو با ما همراه باشید با حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر کرمی. استاد خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده های عزیز عرض سلام و ادب احترام دارم هر کجا هستن. انشالله خداوند به سلامتشون بداره.
انشالله. استاد برنامه گذشته 8 الگو از الگوهای قرآنی رو بررسی کردیم. بحثمون به اینجا رسید که در نهایت به حضرت داوود رسیدید که اسوه شهامت و شجاعت در مقابل طاغوت بودن و رسیدیم به اینجا که از این الگوها نتیجه گیری بکنیم. با ادامه بحث هستیم.
نهایتاً میخوایم اینطوری عرض بکنیم که در الگوهایی که خداوند متعال معرفی فرموده و پیامبر و اهل بیتش علیه السلام اینها را به تصویر سیره خودشون نشون دادن برای ماها، در حقیقت ما دنبال یه نوع ارزش گذاری هستیم که یکی از بحث‌های مهم همین بحث الگو هست. اگه بخوایم بگیم چطوری این الگو رو دنبال کنیم، اگه بخوایم بگیم که این الگو چطوری تو زندگیمون پیادش بکنیم برای خود و اهل خانواده، بحث ارزش گذاریه. منتها این بحث خیلی دولبه است، به همین دلیل هم خیلی ها دچار اشتباه میشن، چنان که ما الگوهای نادرست را هم در قرآن میبینیم معرفی میشه، چه برای زنان چه برای مردان. اگر فرض فرمایید که خانمی را معرفی میکنه به عنوان الگوی آدم ناباب، از اون طرف خانمی را به عنوان الگوی صحیحش مطرح میفرماید، در مقابلش حضرت مریم ببینیم که زن یکی از پیامبران را معرفی میکنه با اینکه خانم پیامبره، ولی در حقیقت به عنوان اینکه خطا رفته داره معرفیش میکنه. خب پس این نکته مهمیه که ارزش تشخیصش مهمه تا اشتباه نره آدم، تا اون الگو رو درست تشخیص بده و همراهیش بکنه. ارزش البته گاهی به این خاطر اشتباه میشه که ارزش به چی تعلق میگیره دچار مشکل میشن. آیا ارزش به شیئه یا ارزش به شخصیته؟ اگه ارزش به شیء شد، اینطور افراد آدم‌های الگوشون میشن که ماشین یک شیئه، ساختمان یک شیئه، لباس یک شیئه، طلا و جواهرات شیئه. لذا میگه که آقا یا خانم فلانی که ماشینش برند فلانه، مدل فلانه، خونه اش چینینه، لباسش برند فلانه، او میشه براش الگو. یعنی ارزش‌ها به اشیاء متعلق به اون شخص تعلق میگیره. اینجا شروع میشه به جدا شدن خط فکری، احساسات انسان، تعقل انسان از اون چه که در وجودش هست به نام فطرت. پس بنابراین خطر از اینجا شروع شد که تفسیرش یا معنایش یا معنا کردنش از کلمه ارزش چی باشه. اگه ارزش به شیء شد، اون اشکالات پیدا میکنه. ایونه ارزش به شخصیته. در این قسمت بحث های مفصل داریم. یه داستان معروفی در ادبیات ایرانی ما هستش که گاهی هم به صورت طنز البته گفته میشه، ولی یه واقعیتی بوده که هست. حالا به نام بهلول به اصطلاح مطرح میشه گاهی، ولی در بین حکمامون این اتفاق افتاده. میگن که رفت اون پادشاه در حمام، لنگی به خودش پوشیده بود، گفت که بهلول من قیمتم چقدره؟ گفت قربان 20 دینار. یه توهینی بهش کرد، گفت فلان فلان شده، مثلا این لونگی که به من پیچه شده خودش 20 درهمه. گفت قربان آخه من قیمت خودت را که قیمتی ندارید، من لونگت را فقط قیمت کردم. این یه دیدگاهی است که چی؟ ارزش رو به شیء فقط نگه داده بشه، یا نه یه مدار پا فراتر بگذاریم، میگیم اون شخص شخصیتش اینقدر ناچیز میشه که صرفاً شیعش ارزش پیدا میکنه. پس دو معنا داره
و ارزش اون شخص وابسته به ارزش شیع میشه.
احسن. پس دو معنا داره. یه وقت این استش که ارزش اون شخص وابسته به شیع میشه، یه معنا این هستش که نه، اون شیع فقط دیده شده. در هر دو صورتش توی مسیر اشتباهه، توی مسیر اشتباهه. اما این قصد نه، خود شخص رو با شخصیتش قرار شد از قرآن و اطرت بحث بکنیم. ببینید حضرت امیر علی علیه السلام در نهج بلاغه ترجمه صبحی ساله حکمت 81 بیان می فرماید که قیمت انسان به عقل و دانایی اونه، ارزش انسان به قیمت و به سمون ارزشش که به دایی دانایی و عقلش قائل هستیم. پس نگاه بفرمایید تو این بحث خیلی مهمه که انسان چه مقدار دانایی داره. حالا خود دانایی باز بحث داره که دو نوع دانایی داریم. یک نوع دانایی که در حقیقت منفعت همیشه برای انسان و انسان‌های اطرافش، یه نوع دانایی که نه، ضرره برای انسان و ضررهاش. اینا منظور در این دانایی هستش که منفعته، یعنی در حکم عقله، در حکم عقله، در کنار عقل حد اول. پس یه نکته است. یا امیر مومنان در قرآن الحکم صفحه 42 هست، ارزش هر انسان میفرماید به اون چیزیست که میدونه، دوباره با این شکل بیان فرموده که در قیمت انسان اون چه که به اصطلاح به عنوان اخلاق و به عنوان شخصیت علمیش جلوه پیدا میکنه باید ارزش گذاری کرد. بعد اینجا اومدن در قرر صفحه 179 مطلبی که از حضرت نقل میشه، میفرماید کسی که مطلبی رو نمیدونه بره بپرسه، اگر در حین پرسیدن داره مطلب رو یاد میگیره ارزشیابیش بکنیم، با اون موقع که نپرسیده ارزشش با هم متفاوته. بله. لذا وقتی یاد گرفت ارزشش بیشتر میشه اون شخص. چرا؟ چون شخصیت چیز دیگه میشه. به اندازه یاد گرفتن پاسخ به یک سوال ارزشش تغییر پیدا میکنه. پس اینجا داره اون دانسته هاش رو مطرح میفرماید به عنوان این که داره انسان کم کم توی مسیر دیگه میره و شکل دیگه پیدا میکنه. در کافی جلد 1 صفحه 125 هستش، البته چاپ دارالحدیث این صفحه را که عرض میکنم مال اونجاست، چاپ بیروتش صفحه 126 میشه، یک صفحه با هم متفاوته. میفرماید مردم فرزند اون چیزی هستن که میدونن. ببینید این خیلی نکته است، انگار حالت ارثه، فرزند اون چیزی هست که میدونن، پس صحبت بکنن قدر و ارزششون معلوم میشه. یعنی ارزش انسانها به شیعشون نیست، به لباسشون نیست، به ثروتشون نیست، به اون چیزیست که به عنوان دانایی در وجودشون هست که انگام صحبت کردن معلوم میشه. یعنی چی؟ یعنی ببینید گاهی افراد در حین صحبت کردن نوعی میشه گفت صفات منفی را از خودشون بروز و ظهور میدن. یعنی اون شاخصه های شخصیت منفی را دارن بروز و ظهور میدن. میگه این آدم آدم کم ارزشیه، یا این آدم آدم بی ارزشیه. در صحبت های محاوره خود اونم این هست، میگن فلانی آدم مثلا ارزشمندیست، یا نه گاهی میگن خدای ناکره پیش میاد پیش اومده میگن فلانی آدم کم ارزشیست، ولش کن، دهن به دهنش نذار مثلا. خب این به معنای این که این کلمه را گفت صرفا نیست، اون کلمه باری که داشت، حالا این بار معنایش منفیه یا مثبت هستش. برای اینم البته تعریف می‌فرمایند که چطوری بدونیم این کار ارزشه یا نه ضد ارزشه، اینم برایش یه چارچوب معنا می‌کنه. البته ببینید این روایات در حقیقت در ذیل آیه 9 سوره زمر هستش. آیا افرادی که میدانند با افرادی که نمیدانند یکی هم؟ در حقیقت این سوالی که در این آیه هست معناش این هستش که ارزش اونی که میداند و نمیدونه واقعا متفاوت ارزششون. حالا بحث اینجاست، این تفاوت که هست یک افرادی رو در یه دسته پس قرار میدیم که میگیم اینا ارزش کارشون، ارزش شخصیتشون، ارزش علمشون پایینه. بر اساس چی این داوری ها شده؟
درسته.
صرف این که ما الان یه روایت رو خوندیم داریم یه نتیجه کلیگیری میکنیم، میفرماد نه، برای این مطالب در حقیقت یه نوع شاخصهای رفتاری هم مشخص کردن. برای که این مطلب روشن بشه یک سلسله سوالهایی رو یا نکتههایی رو عرض بکنم که اینها برگرفته از اون روایات بعضی هاش هست، بعضی برگرفته از تاریخه. سوال اینه چرا بعضی ها در اثر پولدار شدن دچار مشکلاتی میشن؟ مثلا تا زمانی که پول نداشت سراغ اعتیاد نمیرفت، حالا که پول دار شد سراغ اعتیاد میره. مثلا تا زمانی که پول دار نبود دنبال مصرف مشروبات حرام نمیرفت، اما حالا داره دنبال میره. تا زمانی که پول دار نبود در حقیقت تو بحث مکانها موقعیت‌های حرام نمیرفت، الان میره به عنوان تفریح هم میره اتفاقا.
درست.
مثلا فرض کنیم استخر مختلط زن و مرد نمیرفت واقعا، اما الان میره. مثلا حجاب عفاف رو رعایت میکرد، اما الان رعایت نمیکنه. دقیقا از زمانی که یک ارتقاء مالی پیدا کرده اینطور شده. سوال میکنه چرا؟ چرا این اتفاقات توی زندگی این طیف افراد تو این مقطع ایجاد شد؟ دقت بفرمایید، همه اینطور نیستن ها؟
بله.
همه این حالت رو پیدا نمیکنن. یعنی تا پولدار شد این مشکلات رو پیدا نمیکنه که. ولی یه عده هستن تا این مشکلات رو پیدا کنین. چرا؟ میفرماید این دقیقاً همون بحثی است که مطرح شد، ارزش رو به اشیا میدونن. ارزش رو به شی میدونه نه به شخصیت.
درست.
یعنی حالا فکر میکند که مثلا این نوع وسیله تهیه کرده که گران قیمت، پس آدم با شخصیتی شده. حالا که آدم با شخصیتی شده پس میتونه هر کاری بکنه.
اجاله میگه استاد در تعاملاتشون هم خیلی وقتا برای اینکه اون ارزشه رو کسب بکنن به واسطه وجود این شی خیلی وقتا اعلام میکنن اصلا ما این رو انقدر خریدیم یا این رو از فلان جا خریدیم.
اینطوری اتفاقا اینطوری میگن، میگن که در اثر این پولدار شدن مروج زشتی ها میشن، در اثر پولدار شدن خوشگذرانی خلاف شرع براشون عادی میشه و جالبتر در اثر به اصطلاح پولدار شدن متاسفانه میافتن تو دام پوز دادن و دل دیگران را شکستن. این تعبیراتو داره.
بله.
همین که میفرماییم یا من چنینم این در حقیقت تو این میگه این ارزش رو تو اون اشیا فقط میبینه بنده خدا. بله. و چه بسا حالا خطرش چیه؟ میفرماید چه بسا فرزندی یا جوانی یا بالاتر از دوره جوانی انسانهایی برای رسیدن به این ارزش هر نوع زحمت و خطایی را با هم مخلوط کنن. یعنی چی؟ خطرش رو قد بفرمایید بعد برسیم کارهای درستش میگه چجوری باشه. میفرماید خطرش اینجاست که ممکنه برای رسیدن به این ارزش اشیا دست به قاچاق فروشی، دست به آدم فروشی، دست به ظلم کردن بزنه. برای رسیدن به این قضیه حاضر هر نوع تلاشی بکنه که ولو با قیمت به افسردگی خودش، به قیمت ارزم حضور شما چی میگن؟ ظالم شدن خودش دست پیدا بکنه و واقعا یه همچه شخصیتی پیدا بکنه. این خیلی نکته است. میگه حالا این بچه حالا در این خونه ایست که ارزش ها به اشیاءه، برای رسیدن به ارزش ها بنده خدا هر نوع آمال و آرزویی رو میخواد چرخش بده به اون سمت، انواع استرس ها، نگرانی ها و امثال هم براش وجود میاد. ما در دنیایی هستیم که جدای از دنیای تاریخ نیست. یعنی میخوام این عرض بکنم، این طور نیست که بگیم الان این اتفاقاتی که افتاده اصلا تو تاریخ نبوده، نه، همه اینا تو تاریخ بوده و در آینده هم اتفاقاتی که میفته برگرفته از این موقعیت‌های ما و دیگرانه. لذا یه خط و سیره، یه خط و سیر مثبت، یه خط و سیر منفی همیشه در مقابل هم و گاهی به موازات هم هم حرکت میکنه، مسابقه دارن. حالا اون جایی که در الگوگیری از قرآن و روایات ارزش ها خود به خود میره به سمتی که انسان را به کمال و آرامش و هدف رسیدن کمک میکنه، انسان ها را به موقعیت شناسی درست کمک میکنه. چرا؟ چون چارچوبش اینطوریه. عرض کردم بدون چارچوب نیست، بدون قاعده نیست. اما اون جاهایی که نه، انسان از اینجا دور میکنه، چون چارچوب مشخص نیست، سرگردان بین اشیاء. اشیاء همیشه یک جور نیستن، یک رنگ نیستن، با یه برند نیستن، یه واقعیته. مثل خود تجارت، مسابقه رقابتی جدی توش هست. بله. برای بلعیدن انسان، برای جلب انسان، برای به دست آوردن علاقه انسان تلاش میکنه این ارزش‌های اشیاء. پس وقتی که اینطوری هستش، نقش تقلید در سازمان دادن به رفتار انسان نقش بسیار بسیار بالایی است. به این معنا که ما گاهی از افرادی تقلید میکنیم که الگوهاشون اشیاء، ارزش شیء. گاهی از افرادی تقلید میکنی ناخودآگاه که افرادش اینطوری به اصطلاح ارزش گذاری میکنن و اون قابلیت های انسانی رو چه بسا ندیده میگیرن. این خطرناکه. اما نه، ما زمانی از کی تقلید میکنیم؟ از پیامبران، از ائمه. میگیم که پیامبر رسالتش، مبعوث شدن به پیامبریش برای این بوده که ما انسانها را به خدا نزدیک کنه.
بله.
لازمه این بحث ارائه چارچوبی است برای شخصیت انسانها که بهش بگن این انسان مؤمن متدین با تقوایی است که پیامبر از ناحیه خداوند چارچوبش آورده.
بله.
خیلی خوب، پس روشن بشه اونا کیا هستن. میگه آدمی است مثلا با تقواست، تقوا را معنا میکنه. آدمی است مثلا با محبت، محبت را معنا میکنه. آدمی است صبور، صبر را معنا میکنه. چارچوب بهش میده برای اینکه دیگران تعریف از خودشون در نیارن، به ما انسان ها منتقل بکنن و ما اونه بپذیریم. چنان که الان اگر دقت بفرمایید، تمام این واژه‌ها اتفاقا اون افرادی هم که به اشیاء توجه دارن، به شی توجه دارن، نه به شخصیت، اونا هم همین تعریف‌ها رو بهشون، اینطوری نیست که تعریف نداشته باشن، تعریف‌ها رو به خودشون دارن و اونه که آدم گول می‌خوره. خب ما بنا هست انشالله اعضای خانوادهمون رو الگوهشون پیامبر و اهل بیتش قرار بدیم، انبیا و اولیا و ائمه قرار بدیم. خیلی خوب، اگر اینطوری هست، یکی پس از دیگری رو بایستی که بگم چارچوب ها. اینجا میفرمایید از اینجا شروع کنیم. اولین کاری که میکنیم یاد کردن از نیکان. میفرماید آنچه که موجب میشه ما روشمون، منشمون، شخصیتمون شکل بگیره به شکلی که الگوهایی که در قرآن مطرح کردیم مثل پیامبر عظیم الشأن بشه، جوانیمون مثل حضرت یوسف بشه، مثل حضرت مریم بشه، مثل حضرت آسیه بشه. خب شوخی نیست، حضرت مریم تو اون سن کم، تو اون مقام و منزلت بالا میرسه، بالاتر از همه اینها، چون حضرت مریم برای به اصطلاح بهشت، یا به تعبیری برای یک قطعه از زمانه، اما زهرا برای دنیا و آخرت انسان الگوه. طبق فرمایششون برای دنیا و آخرته. خب این سنش در چه محدوده‌ای بوده که به این موقعیت میرسه؟ همه اینا وقتی که مطرح میفرمایید، فرمایید ببینید برمیگرده به این که الگو وقتی اومده میگه اون جاها و بزنگاهایی که انسان ممکنه خطا بره یا اون بزنگاهایی که انسان رو به این نردبان بالا میبره مشخص کرده. دقیقاً 8 تا الگویی که جلسه قبل عرض کردیم این بود. این دقیقاً اومده تو بحث نوجوانی، جوانی یا تو بحث انتقال دوره کجا پیریش که دوره 40 سالگی باشه به میانسال و پیری برسونه، همین رو بزنگاه رو مشخص کرده. به تعبیر دیگه میگن مراکز انتقال سن یا مقطع انتقال سن. ما یه مقطع داریم دقیقاً تو بحث 3 ماه اول، ببینید از همون دوره نطفه بسته شدن تو 3 ماه اول اتفاقاتی میفته که اگر اون اتفاقات به شکل صحیح انجام نشه تو 3 ماه بعدی نمیشه کاریش کرد. مثلا قلب تشکیل شده یا نه؟ اگه قلب تشکیل نشه دیگه بعدش اتفاق نمیفته. این مختص این سنه و این تو این سن اتفاق بیفته. یا مثلا مغز رشد کرده یا نه؟ این تو بحثه تا مثلا 6 ماهگی باید اتفاق بیفته. اگه اتفاق دیگه اتفاق نمیفته. ببینید همینطوری تو هر مقطعی از سن دوره بارداری این مادر برای فرزنداش تعریف میکنن باید برسه. خیلی خوب، حالا به دنیا آمده. جالبه وقتی این دنیا آمده دوره مقطع داره. توی 3 ماه اولش، 6 ماه اولش، بعد 2 سالگی، بعد 3 سالگی، بعد میاد به 7 سالگی، بعد میاد به 9 سالگی، بعد میاد به دوره بلوغش. دقت فرمایید همه اینها سنهایی است که به یه اتفاقی بیفته. در این سنهایی که اتفاقات میفته خیلی خیلی مهمه. مثلا شما ملاحظه فرمایید تو بحث یه کودک اجتماعی میخوایم پرورش بدیم، اگر کودک میخواد خوب حرف بزنه، کی؟ وقتی که مثلا پیش دبستانی میخوام بفرستیم پیش دبستانی، خوب بتونه ارتباط برقرار کنه با مدیر و معلم و بچه ها، نه خجالتی باشه، نه ترسو باشه، نه پرخاشگر باشه، هر روز چنگ میندازه به بچه ها و لگد بزنه به بچه ها و مداد کنه تو چشم بچه ها و ببینید نه افراد نه تفریطش دیگه. اگر بناس این اتفاق بیفته میگه شما ببینید دقیقاً بچه تون وقتی 3 سالش شد دوره انتقال میشه، بایستی که بگذارید اون حالتهای روابط اجتماعیش رو تمرین بکنه. یعنی چی؟ یک، محبت اضافی نکو، تمرکز بهش نداشته باشید. اگه تمرکز داشته باشید این اونجا توی 6-7 سالگی دچار مشکل روابط اجتماعی میشه. دو، وقتی که شما به این سن بچه‌تون رسید، شما الگویید دقیقاً برای این بچه، چنان که شما الگوتون باید انبیا و اولیا باشن، همین حالت اتفاق میفته. اینجا هم همین اتفاق میفته. یعنی خواهم میگیم حالت تقلیدی داره ابتدا برای بچه ها. این الگوگذاری حالت تقلیدی داره. دقیقاً داره میبینه که این پدر و مادر تو چجوری برخورد میکنن، چطوری ازش میخوان، چی چیزی ازش نمیخوان، به تعبیری چی چیزایی بد میدونن، چیزایی خوب میدونن. خب اینجا وقتی که اتفاق میفته تو این مطلب، اگر تو این سن 3 سالگی که مثال زدم بچه رو در تغذیه مجبورش به خوردن میکنن، پس تو 6 سالگی و 7 سالگی علاوه بر این که ممکنه خجالتی یا پرخاشگر، این دو تا کار متراکز رو به وجود میاد، از نظر قد و وزن هم دچار مشکل میشه. یا بسیار از نظر قد عقب میفته و از نظر وزن، یا این که از نظر قد عقب میفته و از نظر وزن داره به سمت بیماری پیش میره، یعنی چاقی. خیلی جالبه دنبالش موقع جای دیگه میگردیم و حالا اینکه میگیم بس پرورشیه، این بس کاملا بس رفتار اولیه عاملش شده. خب اینجا میگه که شما اگه میخوای شخصیت سازی کنید از این مقطع های سنی که یه نون مشاره مثال زدم، نمونه های مهمش تو همون الگوها بود، اول تو پس یاد کردن از نیکانه. یعنی چی؟ اینجا ملاحظه بفرمایید در به اصطلاح مجموعه بحثایی که داریم نهج البلاغه خطبه 216
درسته.
یا در نهج البلاغه حکمت 73 میفرمایند که یاد کردن از نیکان با این شکل و شمایلی که الان توضیحش عرض میکنم موجب میشه اون وقار شخصیتی، اون رشد ادب، رشد ادب و اون رشد اخلاق اجتماعی درست برایش اتفاق بیفته. خب نیکان کیا هستن؟ جالب اینجاست میگه شما با دو شکل باید این نیکان رو براش معرفی کنی، یکی در قالب قصص و داستان هاست که در حقیقت اون اسطوره ها، اون شخصیت ها داری معرفی میکنی، یکی در قالب در حقیقت عینیت بخشی و دیدنی هاست. ما وقتی که میگیم عموت یا عمو یا میگیم برادرمون، خواهرمون، خالهمون، داییمون معرفی میکنیم در حقیقت،
بله،
چه به بد معرفی کنیم چه خوب، روی این بچه به عنوان الگودهی تأثیر گذاری داره. خب پدر یا مادر اومدن از یک دست افرادی تمجید و تعریف دارن، غافل از این که این بچه او رو الگو قرار میده، به عنوان یه نقطه میخواد بهش برسه، به عنوان یه قله میخواد بهش برسه. اون کیه؟ دائم مطرح میکنه، نمیدونی چه زندگی دارن، نمیدونی چه آدم جنتلمنی، نمیدونی چه کفشی پوشیده،
چه ماشینی است.
یعنی تمام تعریف ها دقت بفرمایید، یک کسی بیاد بنویسه در طول روزهای از یک ماه میبینه که بالای 90% تعریف و تمجید ها که از افراد میشه یاد میشه، اینا میشن نیک. یاد نیکان کیایان که ارزششون به اشیایشونه.
درست
شد؟ این تا اینجا. یه وقت این طرفه یاد نیکان از کیاس، از افرادی که در حقیقت شخصیتشونه. میگه نمیدونی چه آدم راستگویه، نمیدونی چه آدم مقاومی، اصلا هرچی کار میکنه خسته نمیشه که،
چقدر اهل مطالعه
است، چقدر مطالعه میکنه این، ماشاءالله دنیای معلومات داره. ببین چقدر با هم تفاوت کرد.
بله.
بچه نیاز نیست دیگه نصیحتش کنیم، او خودش خط رو داره میگیره، نیاز نیست تنبیهش بکنیم، نیاز نیست مانعش بشیم در یه جیره. حالا بحث مفصل داره ان شاء الله در جای خودش.
خیلی ممنونم استاد، اجازه بدید دوستو تلفن داریم جواب بدیم. سرکار خانم رحیمی از بوشهر پشت خط برنامه کانون مهر هستن. خانم رحیمی سلام. خانم رحیمی
سلام عرض میکنم خدمتتون، خدمت شما استاد. پسری دارم تقریبا 11 ساله هستن و میگن که همیشه اونا از 5 سالگی خودشون همیشه اینو به من میگن که من این سوال رو دارم و تا هیچ وقت اینو به من جواب ندادی. میگه که خدا چجوری آفریده شده؟ خدا زن یا مرده؟ خدا پسرم دیگه چه سوالی داشتی؟ لطفاً بهم بگو سری. خدا زن یا مرده و چجوری آفریده شده؟ همیشه این برایش سواله و من نمیدونم چجوری. میگه خدا کیه؟ من نمیدونم چجوری بهش توضیح بدم، چجوری توجیهش کنم.
خواستم
ازتون کمک بگیرم،
محبت
کنیم،
لطف کنیم، راهنمایی کنیم. ممنون، متشکرم. سپاسگزارم از تماس برنامه خودتون. بیننده گرانقدر بعدی ما سرکار خانم حسینی هستن از یونان. خانم حسینی سلام. خانم حسینی صدای ما رو دارید؟
الو
سلام علیکم. خانم حسینی ما صداتون رو داریم، بفرمایید.
من اصلا صداتون رو خوب نمیشنوم.
ولی ما صدای شما رو خوب میشنه. صدای گیرندتون رو کاملا قطع بکنید، فقط از طریق تلفن با ما در تماس باشید.
صدای گیرندم رو کاملا قطع میکنم.
بله بله.
یه پسر 2.5 سال دارم. بله. که انگشت شستش رو میخوره همش. بعد من دوباره دیگه هم با شما تماس گرفتم واسه این پسرم. شما راهی راه حلای بهم ارائه دادین، ولی من نتونستم راجع به اون کاری که بهم گفته بودین نتیجه موفقیت آمیزی کسب کنم. همچنان انگشتش رو میخوره. مشکل دیگه که هستش الان یه نزدیک یه ماه هستش که انگشت شستشو میخوره و انگشت ده هم حالی که انگشت شستشو میخوره انگشت اشارهشو میذاره بین دو تا ابروهاش و اون تیکر کلا زخمی کرده و اون زخمش اصلا خوب نمیشه. بعضیا به من گفتن فلفل بزن به انگشتش، بعضیا میگن یه گیاهی هست اسمش صبر زرده. من نمیدونم چی کار باید بکنم که این کارش رو انجام نده.
بسیار. خیلی ممنون و متشکرم خانم حسینی از تماستون. یه بخشی رو ببینیم، برمیگردیم با پاسخ به سوالات بینندگان عزیز و ادامه برنامه همراه شما هستیم.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند دوست داشتن فرزندان پرده‌ای در برابر آتش است و غذا خوردن با آنان آزادی از آتش و گرامی داشتن آنها موجب گذشتن از صراط است.
وقت شما به خیر بینندگان عزیز و ارجمند. همچنان بیننده برنامه کانون مهر هستید به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. خیلی ممنون و متشکرم که از طریق پل‌های ارتباطی برنامه و برنامه خودتون در تماس هستید، سوالات خودتون رو میپرسید. این تماس‌ها، این پیام‌ها قوت قلب ماست و ما از این بابت بسیار خوشحال و خرسندیم. تشکر میکنم از اینکه با برنامه خودتون ارتباط دارید. بریم سراغ پاسخ به سوالات بینندگان ارجمند. سرکار خانم رحیمی استاد در رابطه با پسر 11 سالش رو سوال کردن که سوالاتی در رابطه با وجود خداوند دارن.
بله، این به دو شکل باید پاسخ رو خدمتشون عرض بکنیم. یکی این که ما برای این که فرزندانمون دچار یک همچون دغدغه هایی نشن، همچون سوال هایی نپرسند، حقیقتا نبایستی در ارتباط با اعتقاداتشون نسبت به وجود خدا حساسشون بکنیم. چرا؟ چون که فهم این مطلب برای بچه ها تو این سن بسیار مشکل میشه، که خود حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه داره میفرماد که خب خیلی ها نمیتونن این ادراک رو داشته باشن که خالق هستی رو آنگونه هست براشون توضیح داده بشه و متوجه بشن. بنابراین یک راه پیشگیرانه ابتدا برای همه بچه ها باید داشته باشیم، این که اونها اون الگوهای رفتاری انسانی که در حقیقت جلوه از اوامر خدا هستش میده رو در همون حد براشون گفته بشه تا دچار سوال نشن. این نکته اول. اما وقتی که سوالات اینطوری دارن، حالا انشالله کتاب هم بهشون معرفی بکنیم، پاسخ خیلی خلاصه و خیلی البته ساده و روان باید بهشون گفته بشه. مثلا ببینید، باید براشون اینطور توضیح داده بشه که خداوند متعال شیء نیست، جنس نیست، به تعبیر دیگر مثل موجوداتی که خودش خلق کرده که نیست که ما بیاییم به صورت مستاقی این بیان رو مطرح بکنیم. برای اینکه بفهمه، برای اینکه بفهمه میگه ببینید، شما الان گرما را میبینید یا نه؟ نمیبینید. نمیبینه، ولی حس میکنید. پس گرما وجود داره،
هرچند نمیبینید.
شما سرما را حس میکنید. خب برای این قسمت ها خوبه که گاهی اون حالت چشاییش هم داشته باشه. یعنی چی؟ مثلا میگیم خیلی خوب، الان یخ بهش بدیم، میگیم دست بذار روی این یخه، دستش داره میچسبه به این یخه. چون واقعا بچه ها تو این سن حالت جاذبه و دافعه پوستشون طوریه که این اتفاق میفته، میچسبه. وقتی چسبیدم نترسیم، یه ذره آب بریزیم روش تا راه کنه و اینه پوستش میکنه. بذاره روی یخ، وقتی روی یخ قرار گرفت یه مقداری، حالت انگار که جوشش زدی، میچسب به این یخه، حالت درد براش میگیره. میگن یه دقیقه وایسا، آب که روش میریزیم خودش رها میکنه. میگه نگاه کن، هم یخه سرده، هم این که دست شما رو رها نمیکرد. ولی شما سردی رو دیدید؟ نمیبینید. ببین تو هوای سردم همینه. اگه اون موقع هوا سرده، یه سرمای خاصی بهش که میزنه، یه سرما رو میبینید؟ نمیبینید، ولی سردت میشه. اگه گرمه، حالا دقیقاً به یک آهن مخصوصا آهنهایی که صافه، مثل چی؟ مثل ورقای گانوالیزه، مثل برای اینکه بهتر بفهمه، زود بفهمه دا، چون کودکن، نوجوانن، سنشون در استدلال نیست، در پذیرش مصداقیه به اصطلاح. ورقهایی که صاف هستن، مثل عرض کردم اینطور ورقای گانوالیزه، یا در درای منزل که در گاراژی، در منزل که در بیرونی به اصطلاح، اینا و چون صاف هستش میگیم یه لحظه وقتی خیلی داغ میشه دستت بذار، واقعا دست رو به خودش میخواد بگیره و بچسبونه، انگار که داره کل جسمش رو میگیره، حالت درد رو براش میاره. این خیلی خوب، پس نگاه کنی گرما رو، شما گرما رو نمیبینید
ولی هست.
پس تا اینجا براش توضیح داده بشه که در حقیقت خداوند متعال وجود داره، قابل دیدنش یا ندیدنش دلیل بر وجود و عدم وجودش نیست. یه بحث فلسفی داره، یه بحث کلامی داره و از نظر استدلال بخوایم بحثش بکنیم، سن شما اقتضا نمی‌کنه اینا میفهمن، متوجه میشن. انشالله وقتی بزرگ شدی اینا بحث استدلالی رو هم همه کتاب داره، این کتابا رو بعداً می‌خونی متوجه میشی. اما همین مقدار که به اصطلاح وجود خدا هست متوجه میشه. بعد میگیم خیلی خوب، این خدایی که هست یک قدرته، یک نیروه، مثل نیروی چی؟ مثل نیروی نور، مثل نیروی سرما، مثل نیروی گرما، نیرو همیشه هست. اما این نیروهایی که الان میبینی همه میگیم مخلوق خدای متعال هستن، بنابراین خدا از اونجایی که در سوره اخلاص میخونیم لم یلد و لم یولد، بحث اینه براش معنا بکنیم واقعا، چرا در نمازها ثواب دارین بیشتر بخونیم؟ برای اینکه بیشتر متذکر بشیم که خدا نه فرزند دارد و نه پدر دارد و نه مادر دارد و نه میزاید. و ببین اینا مطالبی هست که باید براش گفته بشه با زبان خودش. خداوند متعال در حقیقت توی یک همچو موقعیتی که به عنوان یک نیرو هست که خودش به تنهایی هست، خالق هستیه، این به این معنا هستش. حالا خود این هرچند که ممکنه سوالهای بعدی هم براش به وجود بیاره، ولی اگر اینجا شروع بکنیم که بتونیم به عنوان این که صرفاً این نیرو، چون چیز کلمات دیگه متوجه نمیشه تو این سن، کلمه این نیرو رو خوب میفهمه، او یک نیروه، لا حول ولا قوت الا بالله، این قدرت خداست به اصطلاح. اون خدا یک به اصطلاح شیء نیست که بگیم قدرتیش ازش تشعشع میشه، نه، خودش قدرته. خب اینا وقتی که توضیح میدیم، بعد گفته میشد که شما بخوای اینا را متوجه بشی باید سنت رشد بکنه، وگرنه مثلی میمونه، شما الان نمیتونید خیلی از درسای دانشگاهی را متوجه بشی. الان مدرسه بخوای بری خیلی از درسای دو سال جلوتر از خودت متوجه نمیشی و این سنت برسه. در این همین حد توضیحات، البته توضیحات خیلی ملموستر و روانتر هم هست، من وانی نمونه عرض کردم خدمتشون، کتاب هایی که بخواد بهشون بشناسونی، یک کتابی هست تحت عنوان، البته این 14 جلدش اگه بتونن تهیه بکنن بسیار عالیه، تحت عنوان خدا و اندیشمندان، 14 جلد نوشته شده، آقای دکتر حسن فاطمی نسب، انتشارات فاطمی اینو چاپ کرده. این یک خیلی داستانهای قشنگ و شیوه ورود و خروجش برای بچه ها اونجا. یک بحث کتاب دیگه هست، چگونه خدا را بشناسانیم به فرزندان، آقای دکتر حسن شبستری خیلی خوب تونسته مطلب را بیان بکنه. یا کتابی دیگری تحت عنوان راه شناساندن خدا به فرزندانمون که این خانم مریم سادات حسینی هست، اینو نوشته با خواهرشون زهره سادات حسینی، دوتا خواهرن اینو نوشتن. یک کتاب دیگه هست که این دو بزرگوار نوشتن تحت عنوان اصل شیرین تر از اصل، البته حتی برای بزرگترها هم بسیار عالیه، که مقدمش هم چرا این کتاب هم نوشتن آورده که از اینجا میرسد که اتفاقا مثل این بزرگوار یک برادر کوچک دارن، سوالای اینطوری داره، خیلی تحقیق میکنن چندین کشور جالبه میرن ببینن اندیشمنداشون در رابطه چه پاسخهایی پیدا کردن. رضا به اینجا میرسن که علامه طباطبایی یک پاسخ میده، از پاسخ علامه طباطبایی به اینجا میرسن. اینم کتابی که برای شما معرفی شد.
بسیار عالی. و سوال سکا خانم حسینی در رابطه با خوردن شست انگشت،
عرض کردیم بارها که انگشت شست در حقیقت بیشترین شکلش عادت بچه هاست. یعنی بچه ها از همون دوره طفولیتشون وقتی که میخوان به اصطلاح با دستشون حرکتی رو انجام بدن، ناخودآگاه مشتشون به سمت دهنشون میره. اینجا برای مشغولیتشون جز این چیزی گویا بهشون لذت نمیده، کم کم چون نمیتونه انگشت بخوره کل مشتش هست. بعد از مدتی کم کم انگشتاش رو به اصطلاح میتونه باز بکنه، اون انگشتی که راحت‌تر تو دهن قرار میگه انگشت شست هست، انگشت دیگه مثلا این نمیتونه خیلی بشه، یا دو انگشت بوده نمیتونه خیلی بشه، خیلی کم اتفاق میفته. انگشت شست خیلی راحت‌تر تو دهنشون قرار میگیره. این به عنوان یک نوع سرگرمی ابتداءن براش اتفاق میفته، طبق پژوهشی که انجام شده اینها عادت میکنن به این قصه. عادت که کرد تا حالت کم حوصلگی پیدا میکنه، حالت خستگی جسمی پیدا میکنه. مثل آدمی که سیگاریه، خسته میشه، غم براش میاد، نگران میشه، میره سراغ سیگار میشه، اینم هم حالته. دقیقاً همون حالت آرامش دهندگی سیگار هم ممکنه براش ایجاد بکنه ها. اینون تا یه به شکل دیگر. او به شکلی، این به شکلی. پس عادته. این نکته اول. نکته دوم، اگر منعش کنیم حالا، یعنی وقتی که این کار میکنه دائم دستشو بکشیم، یا اینکه در حقیقت به دستش چیزی ببندیم، بعضیا پارچه میبندن، یا به قول فرمایش ایشون بعضی ها اضافه میکنن مثل فلفل، مثل سرچوبه، مثل نمیدونم چیز رنگی که گاهی شاید از رنگ بترسه بعضی از بچه ها، بعض تند بودن، تلخ بودن موادی که بهش میزنن مثلا، یا ژلی که به اصطلاح آغشته به مواد تلخ مثلا بهشون به دنگوشش میزنن. این کارا که انجام میشه در حقیقت اینجا دیگه از حالت عادت در می حالت تدافعی میشه.
بله.
یعنی در حقیقت احساس میکنه مادر را مشغول کرده، احساس میکنه اطرافیان را مشغول کرده. از پس یک حالت، حالت عادت، یک حالت نه وسیله است دیگه، میشه وسیلت، وسیله این که دیگران رو به خودش جلب میکنه. بچه تو این سن به تعبیری چند تا چیز بیشتر نمیخواد. یک، شیر خوردن اگر در دوره شیرخوارگیشه، حتی بعضی بعد از شیرخوارگی هم ادامه پیدا میکنه، میشه خوراک خوردن. پس یک. دو، در حقیقت حرف زدن، سرگرم شدن، بازی کردن کلن بزنیم بازی کردن که سرگرمی میشه. سه، خواب درست در حقیقت. و چهار، راحت بودن. یعنی چی راحت بودن؟ یعنی در دوره به اصطلاح پوشک کردن، از پوشکش تعویض بشه تا راحت بشه، در دوره که نه پوشکی نیست بتونه به سرویس بهداشتی بره. اینا شاکله اون بحثی است که نشون داده میشه. خب دقت بفرمایید، حالا این کودک در موقعیتی است که علاوه بر عادت یک راهی رو کشف کرده، یا یک راهی رو براش مشخص شده که اون سرگرم شدن، همبازی پیدا کردن، همراه شدن که خصوصا مادر الان به دست آورده، خود به خود رگه از عادت توش قرار میگیره. چجور؟ یعنی دیگه عادت کرده از این طریق مادر رو به سمت خودش بکشونه به جای گریه. بعضی بچه‌ها عادت میکنن به جیغ کشیدن. یعنی اگه بخواد مادر یا مادر بزرگ یا پدر بزرگ رو به خود سمت خودش جیغ میکشه.
درست.
تا جیغ کشه بغلش میکنن آروم میشه. یا نه، گریه میکنه. تا گریه میکنه بغلش میکنن، پس از این بعد تا زمینش بذارن گریه میکنه. این واکنشه. در حقیقت انفعالی کردن واکنشه. پس اگر واکنش شد، همینی که عرض میکنن خدمتون، این همون عادت هیچ فرقی نمیکنه چه عادت باشه. چه واکنش باشه، به عنوان اینکه عادت کرد واکنششون بده تا برن به سمتش.
درست.
چون بازم تاکید میکنم، تا انگوش در نجیره فوری میره دستشه باش حرف میزنه، یا مثلا فرض فرمایید چه میگن بغلش میکنه و و و، یا حداقل سر به سرش میذاره دیگه، از اون حالت میاد بیرون، از اون تکی بودن میاد بیرون. این میخوان تکی نباشن. ببینید بعد سر اینجاست، هر کار بکنین نهایتاً به این راهکار میرسیم که عرض میکنم. پس راهکارها اینه: یک، اگر میتونیم بلا فاصله اون موقعی که میخواد به دستش بگذاره خوراکی بهش بدیم. خب کودک به اصطلاح زیر 2 ساله شیر بهش بدن، شیر خشک میشه، شیشهشو بهش بدن، درست؟ که نگذارن اون اتفاق بیفته، اون اثرش میفته به قول قدیمی ها، یا به تعبیر دیگه اون عادت فراموش میکنه. این قسمت زود فراموش میکنن، برخلاف چیزهای دیگه است. نمیتونیم این کار بکنیم یا این کمه، دومی بهش اضافه میشه.
بله.
چیز دیگه دستش بدن که بتونه دستش بگیره، حداقل به جای انگوش اونو دهنش بگذاره، میشه اون راحت‌تر از انگشت حلش کرد.
درست.
اگر بزرگ، حالا سومی اضافه میشه، بازی کردن، یعنی همون موقع دعوت به بازی بشه، تا میخواد انگوش به سمت دهنش بره اشیایی رو بهش معرفی میکنیم، یا بازی رو همون موقع بازی رو همراهیش میکنیم،
حواسش پرت بشه،
حواسش پرت بشه به اون بازی. ببینید راهکار خیلی راحته، کم هزینه، شاید هم که بی هزینه است، ولی ماندگار. البته این حوصله میخواد، بایستی 1 هفته بتونه انجام بده تا بتونه ترکش کنه. حالا آیا میشه با فلفل زدن به انگشت؟ آیا میشه با رنگ کردن؟ آیا میشه با داغ کردن دست؟ آیا میشه رو دستش زدن؟ هیچ کدوم از اینها تا حال هیچ کلینیکی گزارش نکرده، هیچ مشاوری گزارش نکرده که بگه اثر دائمی داشته.
مقطعی
برای بسیاری کم، بسیاری کم، نه برای همه. اما اونی که 1 هفته تونسته این مواردی که عرض کردم انجام بده، واقعا برای همیشه ترکش میکنه و خیلی هم راحت میتونه انجامش بده.
بسیار این شکل هم مشکلش هم میشه. دوستان بفرمایید چقدر زمان داریم؟ 2 دقیقه زمان داریم. استاد تو این 2 دقیقه من 1 سوال میخوام بپرسم در رابطه با بحثی که داشتیم. شاید این سوال برای خیلی از مخاطبان پیش بیاد که الان که ارزش به شی بودن شخصی، یعنی در رابطه شیی که یک شخص داره بهش ارزش میده، کار اشتباهیه که درباره صحبت کردیم. آیا داشتن اونها هم شما نهی میکنید یا نه، نوع نگاه ما به داشتن اونها؟
اصلا نوع نگاهش بحثه.
درست.
ببینید، یعنی ما وقتی که تو خونه تعریف هامون، توجیه هامون، معرفی کردن هامون برای افراد به جای خودشون، اشیاءشون، ابتدا مثل جایی که بگیم آقای فلانی مثلا دوستش داریم، میگیم آقای فلانی ماشین فلان داره، خیلی فرق کرد. خانم فلانی به جای اینکه می خیلی محترمه چنینه چنینه، میگیم نمیدونید ایشون پرده های خونه شون چنین بود.
بله.
خیلی کلاس بالا. یا مثلا میخوایم آدم معرفی کنیم، ببینید این خیلی اتفاق میفته، میخوایم آدم به عنوان دوست و آشنا معرفی کنیم، به عنوان اینکه رفیق بشیم، دوست بشیم، تو خانوادگی به اصطلاح دوست خانوادگی میخواد بشه. آقا میگه که بله، که آن کلاس بالا. او یکی خانم میگه که خانم فلانی خیلی کلاس بالان، چنینن. کلاس بالا به چی میدونه؟ به اشیایشون.
بله.
خب وقتی اینطوریه اون اشیا دیده میشه نه خودشون، اینجا منفیه. اما اصلا نه، میگیم ببینید افرادی هستن مثلا آدم های خیلی خوشقولی هن، از این تعریفشون میکنیم. آدم های خیلی با محبت و متواضعی هن، از اینا تعریفشون میکنیم. ولی تو بحث میگیم که در اثر تواضع و خوبیشون، الحمدلله وضع خونیشون خوبه، در اثر تواضعشون، واقعا اینم دروغ نمیگیم، یه واقعیت بحث قرآنی داره این، در اثر تواضع و محبتشون الحمدلله خدا هم براشون میسازه. مثلا فلان مشکل داشتن، ماشینشون فلان چنین شد، الحمدلله الان ماشین شیک و ترتمیزی فرض و فرمی گیرشون اومده جاش. ببینید ما اشیا رو هیچ موقع نف نمی کنیم براشون، بد نمیگیم براشون، زشت نمیشماریم به تعبیری،
ما اینکه هدف باشه و به ما ارزش بده رو
اون نفع میکنیم. برای اینکه نفع بشه نیازی نیستم دائم. حالا اینم عرض کنم، خوبه اینه که فرمودی این قسمت رو عرض بکنم، این نکته خیلی حساسی اینه که فرمودی. ببینید گاهی متاسفانه ما گویا داریم میکوبیم به این که به اصطلاح این بده، این بده، این خطرش بیشتر اتفاقه. اینم نباید این کارم بکنیم که بگیم که مثلا این که ارزش این شده خیلی بده. نه، باید حتما اینچه که فرمودن ما بیام چیکار کنیم تو معرفی کردن، تو یاد کردن ها. ما وقتی که اون نیکان را یاد میکنیم با صفات نیکشون، حالا آدم مثلا ثروتمندی هم هست. اتفاقا اسلام در گدائی کردن، در کار نکردن، در زحمت نکشیدن آدم را عتاب میکنه، خیلی عتاب میکنه، میگه شما برو برس به اینها اتفاقا. بله اشرافیگری را نفی میکنه،
درست،
ولی برای اینکه به خودش برسه، به زندگیش، میفرماید اگه مردی بره کار بکنه برای زن و بچهش جهاد کرده. خب ببینی اینا خلص نمی کنیم کنار هم.
حتی یکی از دوستان حرف قشنگی میزد، گفتش که خداوند سفر حج واجب رو گفته تا پول نداری نباید بیای. پس احسن. پول داشتن خوبه، ثروتمند بودن خوبه،
بد نیست. هیچ آیه نداریم، هیچ روایتی نداریم این رو به عنوان که ثروت بد معرفی کرده باشه. بله میفرماید ثروت از راه حلالش و حرامش با هم تفاوت میکنه به دست اومده باشن. اونی که از راه حرام میاره بده.
استاد ولی خب بخوایم نخوایم یکی از مشخصه های موفقیت کسب ثروت. خیلی ها یک آدم موفق رو اینطوری اندازه گیری میکنه.
حالا یک کلمه آوردیم، فرمودیم یکی از بله. خیلی مهمه ها. ما برای همین بحث الگو الان اتفاقا بحث کشیده ایم. یعنی میخوام بگیم تو این دنیا اگر بیایم تو اون یکیه غرق بشیم،
درست،
مشکلی ایجاد میشه
اینجاست.
تو اون یکیه میگیم بابا یکی از موفقیت ها داناییه، یکی از موفقیت ها خوب ارتباط برقرار کردن و هوش هیجانی داشتنه، یکی از موفقیت ها در حقیقت خوب فکر کردنه، بلد باشه که بتونه طراحی بکنه. برای چی؟ برای مدیریت مأموریت های خودش تو زندگی. چه مأموریت هایی داره؟
بله.
برای رسیدن به اهداف خودش چه اهدافی داره؟ اصلا هدفی میشناسه؟ نیاز به تفکر داره. ببینید ما بیایم اینا رو تقسیم بکنیم تو زندگی. بچه ما گناه نکرده بنده خدا، فقط شب و روز بیاد یه سیبل براش مشخص کنیم، به اون نگاه کو، به گوشش هم هی بخونیم.
بله.
که آقای فلانی الحمدلله چون موفقه آدمون پول داریه،
درست،
چون ماشین خوبی داره، چون نمیدونم طلای جواهرشون
چیه، شاید بدتر چون پول داره آدم موفقیه.
احسن، این دیگه بدتر،
درست. استاد پس با همین مسیر اگر بریم جلو بحث رو، آیا سوال آخ پایانی بنده، آیا فردی که داناست، همونطوری فهمیدی که از مشخصه های موفقیت داناییه، اما آدم فقیریه، برای نیازهای خودش باید به دیگران مراجعه کنه، آیا میشه این فردم گفت آدم موفقیه؟
نه. جالبه، میخوام بگیم دانام نیستون.
درست.
چطور دانا نیست؟ ببینیم ما یه بحث داریم تبدیل علم به ثروت.
بله.
خب چه وقت علم به ثروت تبدیل میشه؟ وقتی که داناییم، راش بلدیم.
درست.
پس اون دانا نیست، او چیه؟ او نسبت به یک موضوع علم داره.
درست.
دقیقا فرمایید، اون نسبت این موضوع علم داره. دانایی فرق میکنه، یک می عالم بودن فرق میکنه تا علم به یک قسمتی داشتن. آقای قرائتی خدا حفظش کنه یه نکته خیلی جالبی خاطری از خودش میگه، میگه رفتم خدمت علامه طباطبایی، عرض کردم آقا قبل از این که طلبه بشم و بیام تو علم، خیلی به دعا و نیایش و مفاتی اینا توجه میکردم، حالا که یه مقداری علم پیدا کردم از اینا فاصله علم سرشیه. فرمو تو عالم نشدید، اگه عالم میشدی بیشتر توجه میکردید.
درست.
ببینید بحث سر اینه،
علم داشتن و عالم بود.
احسن، خیلی فرق میکنه دانایی با نسبت به موضوع آگاهی داشتن یا یه تخصص یک زمینه داشتن، خیلی فرق. هر چند که اگر اون تخصص تو اون زمینه هم درست باشه محال فقیر بشه.
بسیار خیلی ممنونم استاد، بحث بسیار جذابه که جای صحبت خیلی بسیار داره، ان شاءالله ادامه خواهیم داد. خیلی ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیز و گرانقدر که تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.